ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کمیسیون اروپا اختصاص یک بسته حمایت مالی 18 میلیون یورویی را به ایران تسلیم کرد. فرمانده پلیس ایران میگوید با تجمعات اعتراضی برخورد می‌شود. و وزارت دفاع روسیه میگوید در جنگ سوریه 30 سلاح جدید روسی آزمایش شده است. کمیسیون اروپا روز پنجشنبه اختصاص یک بسته حمایت مالی 18 میلیون یورویی به ایران را با تأکید بر بخش خصوصی تصویب کرد. بر اساس بیانیه‌ای که روی وبسایت کمیسیون اروپا منتشر شده، این بسته حمایتی که شامل کمک 8 میلیون یورویی به بخش خصوصی در ایران می‌شود، بخشی از یک بسته بزرگتر حمایتی اتحادیه اروپا به ارزش 50 میلیون یورو است. اتحادیه اروپا این بسته حمایتی را در راستای حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار در ایران و با هدف کمک به ایران برای حل چالش‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی تصویب کرده است. در بیانیه کمیسیون اروپا به نقل از فدریکا موگرینی رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا آمده است که این اتحادیه به حفظ همکاری با ایران متعهد است. حمایت فنی برای رفع چالش‌های محیط زیستی و همچنین تلاش برای کاهش آسیب‌های اجتماعی مواد مخدر از جمله محورهای مورد توجه در این بسته حمایتی است. سرتیب پاسدار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید با کسانی که به گفته او به مقدسات توهین کرده اموال دولت و مردم را تخریب کنند حتما برخورد میکنیم. به گزارش پایگاه خبری پلیس، حسین اشتری که روز پنجشنبه در شهرستان آران و بیدگل سخنرانی میکرد با انتقاد از فراخوان‌های دعوت مردم به اعتراض که در فضای مجازی به اشتراک گذاشته میشود از تبعیت نکردن مردم از این فراخوان‌ها صحبت کرد. در ماه‌های گذشته به دنبال نوسان شدید قیمت ارزهای خارجی و طلا و افزایش چشمگیر بهای برخی کالاها در تعدادی از شهرهای ایران تجمعات اعتراضاتی برگزار شد که با بازداشت شماری از معترضان همراه بود. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد در جریان جنگ سوریه بیش از 30 سلاح جدید و مدرن خود را آزمایش کرده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه، سلاح‌های آزمایش شده شامل انواع هواپیماها، موشک‌های هدایت شونده، تجهیزات دفاعی هوایی، تسلیحات الکترونیک و سیستم‌های ارتباطی جدید بوده است. وزارت دفاع روسیه همچنین تاکید کرد که در جریان حضور نیروهای نظامی این کشور در سوریه، ارتش این کشور 39,000 مأموریت رزمی انجام داده است. بر اساس این گزارش، نیروی هوافضای روسیه بیش از 20,000 مورد پرواز در شب داشتند. از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 تا کنون، روسیه و ایران حامیان اصلی دولت بشار اسد بودند. و جلسه استیضاح مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی روز یکشنبه آینده در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. سایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی ایران روز پنجشنبه دستور کار هفته آینده مجلس را منتشر کرد که بر اساس آن استیضاح وزیر اقتصاد که پیش از این با امضای 33 نماینده به هیئت رئیس ارائه شده بود در دستور کار قرار گرفته است. ناتوانی در اداره امور اقتصادی کشور، نابسامانی در بازار ارز، تورم افسار گسیخته و عدم تدبیر لازم در ساماندهی اقتصاد ایران از جمله مهمترین محورهای استیضاح وزیر اقتصاد اعلام شده. پیش از این در میانه مرداد نمایندگان مجلس به استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأی مثبت داده و او را از این سمت برکنار کردند.
اینجا رادیو فرداست.
روز یکشنبه دلار از سامانه سنا در بانک مرکزی حذف شد، اما روز پنجشنبه مجدداً به این سامانه بازگشت و نرخ فروش آن 10480 تومان ثبت شد. سمیرا قرایی در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد ساکن سوئد ابتدا از او درباره دلایل این رفت و برگشت و قیمت بالای تعیین شده پرسیده.
به نظر میاد که مقامات انگیزه سیاسی داشتن برای اینکه دلار رو حذف بکنن از این سامانه، اما واقعیت ها چیز دیگری است. دلار به هر حال یک ارزی که هنوز به عنوان شاخص استفاده میشه، بسیاری از بازیگران بازار به اون توجه دارن، بنابراین خواه ناخواد علی رغم اینکه به هر حال ارزهایی مثل درهم امارات یا فرضاً یوان در این سامانه هست، مجبور شدن که دلار هم بگذارن در این سامانه، اون هم به خاطر ضرورت‌های ناشی از فعالیت‌های جاری اقتصادی. اما خب اینکه چرا با توجه به این قضیه که دولت علاقه داره قیمت که در سامانه عرضه میشه پایین‌تر از قیمت غیر رسمی یا بازار آزاد باشه، با توجه کرد که اساساً دولت هر چند بازاری رو که تشکیل بده در نهایت این بازار رو تبعیت میکنن از اون بازاری که ظاهراً غیر رسمی تلقی میشه، ولی کن بازار واقعی برای ارزش‌گذاری ارزها همون بازار خواهد بود. چرا؟ برای اینکه بازیگران بازار هم از توزیع کنندگان، وارد کنندگان، تولید کنندگان به این قیمت‌های بازار توجه دارن، برای اینکه اونها میدونن که در نهایت قیمت کالا و خدمات از این نرخ غیر رسمی ارز یا همون بازار آزاد در واقع تأثیر میپذیره.
آقای علوی، دلار از بین سه ارز اصلی بازار ثانویه کنار گذاشته شده و یوان چین جایگزین دلار آمریکا شده. تحلیل شما درباره این اتفاق و این تصمیم چه است؟ این تصمیم در عمل چگونه اجرا خواهد شد؟
اقدام سیاسی از اون جهت که دولت تلاش میکنه که سهم بازرگانی چین با ایران بیشتر بشه، خب این هم یک اقدامی در همون راستاست و علارغم اینکه دولت تلاش میکنه که بازرگانی خارجی سمت و سوش به سمت بازار چین باشه، خود چینی ها هم برای ارزیابی ارزش کالا و خدمات خودشون از دلار استفاده میکنن. بازرگانان ایرانی هم توجه دارن به این قضیه، چرا که هنوز که هنوز دلار یک ارز بسیار مهم در عرصه بین‌المللیه و حتی اگر استفاده نشه ازش در نهایت به عنوان ابزاری برای ذخیره از ابزاری به عنوان ارزیابی حتی یوان استفاده میشه و البته سایر ارز.
آقای علوی، منظور شما این هستش که با وجود آنکه جمهوری اسلامی به خاطر تحریم‌های آمریکا هیچ گونه دسترسی به سیستم بانکی آمریکا نداره، باز هم همچنان دلار براش اهمیت داره و نمیتونه اون رو نادیده بگیره؟
همین جوره، به این دلیل که دلار ارزی است که مسلط است بر بازارهای بین‌المللی و علارغم اینکه هر تحریمی بشه بازرگانان و فعالین اقتصادی در نهایت از این ارز استفاده میکنن برای ارزیابی کالا. حتی خود چینی ها یا سایر کشورها که ارزهای ملی خودشون رو دارن در نهایت اگر قرار ارز خودشون رو ارزیابی بکنن، ارزیابی بکنن، دلار یکی از مقیاس‌های مهم خواهد بود حتی اگر از اون استفاده نکنن.
آقای علوی، مرداد ماه دولت حسن روحانی بسته سیاست‌های جدید ارزیش رو ارائه کرد. آنچه که در این چند روز بر سر دلار آمده، آیا پیرو آن چیزهایی بوده که دولت در اون بسته ارزی پیش بینی می‌کرده یا نه؟
خب دولت تلاش میکرد که با بسته ارزی خودش بازار رو آروم بکنه و قیمت‌ها رو حتی اگر بشه به پایین سوق بده. به نظر نمیاد که دولت در این هم موفق شده باشه، به دلیل اینکه علارغم این اقدامات دیوان سالاره و قانونی یا فرضاً حقوقی یا مقرراتی که اعمال میشه، در نهایت اون چیزی که تعیین کننده است در بازار میزان ارزی دلار و تقاضا برای اونه و این عامل واقعی است. اگر قوانین مقررات با این سازگاری داشته باشه، البته قیمت‌ها و مسیر اون و نوساناتش تبعیت می‌کنه از مقررات. اگر مقررات سازگاری نداشته باشه با این عوامل واقعی بنیادی بازار، طبیعی است که این مقررات زیر پا گذاشته میشه و بازار راه خودش رو میره و توجهی نمی‌کنه به این مقررات. همین چیزی که الان می‌بینیم که علارغم اینکه دولت تلاش کرده که بازار رو ثبات ببخشه و که مانع بالا رفتن قیمت‌ها بشه، به محض اینکه یک شوکی وارد بشه به اقتصاد دوباره قیمت‌ها مسیر خودش رو میرن علارغم خواست دولت یا مقرراتی که اعمال میکنه.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنوید با احمد علوی، استاد اقتصاد ساکن سوئد. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
سخنرانی امروز 1 شهریور معاون وزیر راه و شهرسازی آقای خیرالله خادمی که من عین سخنرانی ایشون رو خیلی کوتاه عرض میکنم، گفته که ما امسال 2600 کیلومتر اقتصاد مقاومتی رو مقدمات اجراییش رو راه اندازی کردیم که حدود 800 کیلومتر اون افتتاح شده، باقیش باقی مونده. جدیدن مسکین اقتصاد مقاومتی متراژی شده. این رو به هر شخص بی سوادی در داخل ایران حتی و کم سوادی این رو بگین واقعا میخنده به این شعار. و این شعار در واقع شده مبنای رانت و فساد گسترده تر و پول خوردن بیشتر آقازاده ها.
یه مسئله هست، میگن تنبل نرو به سایه، سایه خودش میایه. اینقدر این مردم با مهربونی و با گذشت میگن آقای خامنه‌ای دست از این سوریه بردار، به داد مردم برس، مردم گرفتارن، این پولای بیزبون رو بر نداره، تخص کن تو این کشورهای اینا، هیچ سودی برات نداره. اینقدر به حرف مردم گوش نمیکنه، گوش نمیکنه تا یه روزی میرن بالا سرش تو گوشش داد میزنن، ولی اون موقع دیگه دیر شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رامین حسین پناهی، زندانی کرد محکوم به اعدام، به تازگی از زندان سنندج به زندان رجایی شهر منتقل شده و وکیلش میگوید این انتقال غیرقانونی است. رامین حسین پناهی از تیر ماه سال 96 در زندان به سر میبرد و به اتهام شورش مسلحانه و عضویت در حزب کموله به اعدام محکوم شده، در حالی که وکیل مدافعش میگوید موکلش هرگز دست به اسلحه نبرده. مدافعان حقوق بشر و چند تن از گزارشگران سازمان ملل خواستار لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند. همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگوی کرده با حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی.
طبق نیابت اعطایی از دادگاه سنندج، شعبه چهارم اجرای احکام کیفری سنندج به اجرای احکام کیفری زندان ایبین که متهمین سیاسی و امنیتی را در زندان رجایی شهر کرج قرار می‌دهند، اجرای حکم رأی صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج است. این بدان معناست که شوربختانه نیابت صادره به زندان رجایی شهر در باب یک امر کلی هست که هم شامل اعدام موکل هست، هم شامل رسیدگی به وضعیت پزشکی وی میباشد.
آقای احمدی نیاز، یعنی احتمال میدید که انتقال موکل شما به زندان رجایی شهر ممکنه به اجرای حکم اعدام او منجر بشه؟
ببینید، حکم وضعیت یافته هست و اون هم اعدام موکل با طناب دار هست و تا زمانی که حکم در مراجع قضایی نقض نشود، هر آن احتمال دارد در زندان رجایی شهر حکم اعدام موکل به مرحله اجرا برسد.
درخواست اعاده دادرسی و تجدید نظری که شما داده بودین در پرونده رامین حسین پناهی، اون به کجا رسید؟
ببینید، ما از تمام مکانیزم‌های حقوقی و قانونی در عرصه نقض و ابطال این رأی را به مراجع قضایی دادگستری و قوه قضاییه، هم شامل اعاده دادرسی وفق ماده 474 هم و وفق ماده 477 اعمال خلاف بیان شر در خارج اعاده دادرسی را به محاکم قضایی دادگستری و قوه قضایی ارائه کردیم، اما شوربختانه ظاهراً تمام راه‌های قانونی برای این امر بسته شده است و نگرانی ما این است که به زعم ما اگر قانون قانون باشد، موکل من تبرئه خواهد شد. اما ظاهراً نکته مهم این است که دست‌های پشت پرده مانع اعمال قانون خواهد بود.
خب بگید که چرا موکلتون رامین حسین پناهی رو بیگناه میدونید و حکم اعدام او را ناعادلانه؟
بنده از روز اول معتقد بودم که حکم صادر برای موکل منطبق با قانون نیست، برای اینکه رامین حسین پناهی صرفاً برای دیدار با خانواده خود به کردستان آمده بود. ایشان هیچ نقشی در فرایند اقدام مسلحانه نداشته است، هرگز مسلح نبوده و هرگز دست به اسلحه نبرده است. موکل بنده صرفاً از باب تهی‌دست بودن وارد این تشکیلات شده و ایشان به طور کامل نسبت به اتهام وارده که بغی هست بیگناه تلقی می شود. مبانی فقهی و حقوقی و قانونی هم این امر را اثبات می کند. من امیدوار هستم که دادرسی برای موکل منصفانه و منطبق با اصول عادلانه باشد. موکل من نجات پیدا خواهد کرد اگر قانون اعمال بشود. انتقال موکل من به زندان رجوعی شرق منطقه با رأی صادره نیست.
گفتگوی مهتاب وحیدی‌راد رو میشنوید با حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی، زندانی کرد محکوم به اعدام. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.